24 اردیبهشت 1402 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اقسام وضع بود. اقسام وضع گفتیم مشهور فرموده ان 4 قسم: وضع عام، موضوع له عام، مانند اسماء اجناس، دو وضع خاص، موضوع له خاص، مثل اسماء اشخاص، اسامی من و شما و دیگران، سه وضع عام، موضوع له خاص. این رو گفته بودن معانی حرفیه، مثالش. چهار اکسسه: وضع خاص، موضوع لهش عام، مشهور قائل به امتناع اون شده بودند که چنین وضعی ممکن نیست. خلاف ما با مشهور این شد که چرا ممکنه؟ اگر بتوانید بین معنای ملحوظ و اون موردی که میخوان وضع رو برش انجام بدهید یه نوع اتحاد و مایی برقرار کنید، وضع ممکن. حتی در قسم چهار. و اگر نتوانید این اتحاد و ما را برقرار کنید، وضع ناممکن است حتی در قسم سوم. یعنی اگر اتحاد و ما را کافی بدانید، وضع در قسم چهارم هم ممکن است. و اگر اتحاد ما رو کافی ندانید، بله، وضع در قسم چهارم ممتنع است به نحو قسم چهارم. هاکذا وضع در قسم سوم هم ممتنع می شد. یعنی دست قسم سوم و چهارم گردن همه. اگر اتحاد ما رو کافی بدانید، هر دو ممکن است. اگر کافی ندانستید، هر دو ممتنع است. بله، با مشهور اینقدر همراهی میکنیم که قسم چهارم وقوع ندارد. ممکن است، لیکن واقع نشده است. یعنی امتناعش امتناع ذاتی نیست، امتناعش امتناع وقوعی است. تا اینجا را آمدیم جلو. مشهور چرا قائل شدن مثال برای قسم سوم معانی حرفی است که وضع عام، موضوع له خاص باشد؟ به جهت این که میگن واضع در وضع معانی حرفیه ابتدا لحاظ کرده است یک معنای عام را، مثل ظرفیت، مثل استعلا، مثل ابتدا، مثل انتها و امثال ذلک، سببیت، عالیت و مانند آن، یه معنای عامی رو وضع کرده، لحاظ کرده، لکن وضع را قرار داده است برای یه جزئی از اون جزئیات معنای عام. مثلا ظرفیت را وضع کرده برای فی. فی یه جزئی است از مصادیق ظرفیت، یا ابتدا را وضع کرده برای من ابتداییه، یا انتها را برای الی انتهاییه، یا با را برای چی؟ برای یا سببیت را برای بای سببیت، یا استعلا را برای علا. اینا همش جزئی است. خب نتیجه وضعمون عامه، ولکه یعنی لحاظ معنای عامی رو کرده، ولی وضع رو کرده برای یه جزئی از اون جزئیات معنای عام. بنابراین میشه وضع عام موضوع لهمون خاص. این اون چیزیست که مشهور میگویند، دلیلم براش اقامه کرده ام. شش تا دلیل را اگر بخواهید ملاحظه بفرمایید، نگاه کنید به کتاب هدایت المسترشدین جلد اول صفحه 171 تا 191. بله خیلی خوب. بله از 179 ببخشید، از 179 شروع می شود. بله از 179 صاحب هدایه اینا رو ذکر کرده. حجت القول الاول وجوه، احدها میرد تا سادسها به ترتیب. از 179 تا 191 اینا را صاحب هدایه ذکر کرده به تفصیل با نقدش. خیلی خوب. لکن تمام این ادله ششگانه تکلف و ناتمامیش ظاهر است. شش تا دلیله، لکن همه شو با تکلف جور کرده اند. بنابراین این ادله ششگانه قابل پذیرش نیست. خیلی خوب. حالا که ادله ششگانه قابل پذیرش نیست چه میگوییم؟ میگیم آقا اونی که مشهور رو به این سمت رانده است که وضع معانی حرفیه را وضع عام موضوع اون له خاص بگیرند، به خاطر این است که حروف قابلیت چه ندارد؟ حروف قابلیت استعمال در معانی کلیه ندارد. حروف همیشه استعمال میشد در معنای چی؟ جزئی. سرتو منن بصرت الن کوفت. خب بصره و کوفه معنای چیست؟ جزئی است. درست شد؟ ابتدعتو به قرائت الکتاب من صفحة فلان الى صفحة فلان. خب این صفحه ها چیه؟ جزئی است. کتبت بالقلم. خب قلم جزئی است. و قلمی که من باش نوشتم، من با قلم کلی که ننوشتم که، با این قلمی که دستم بوده نوشتم. این قلمم جزئی است. کتبت بالقلم. جعلت الكتاب على منزدت. خب منزده ای که من کتاب رو منزده کتاب رو گذاشتم روش جزئی است، این میز خارجی است، کلی میز که نیست که، کتاب رو نمیشد رو کلی میز که گذاشت که، درست شو؟ عینکم رو گذاشتم رو کتاب، جعلت النظارت علی الکتاب، این عینکم عینک جزئی است، این عینک رو گذاشتم رو کتاب. بنابراین شما حروف رو استعمال نمی کنید الا در معانی چی؟ جزئیه. آقایان گمان کرده اند، مشهور رو داریم میگیم، اینی که استعمال نمی شود معانی حرفیه الا در چی؟ در جزئیات، این قید وضعه. لذا آمدن وضع را عام گرفتن، چون ابتدا، انتها، استعلا، سببیت، ظرفیت اینا عامه، لکن مطلق اینا نیست، استعمال فقط در موارد جزئی میشد. وقتی استعمال در موارد جزئی میشد، گمان کرده ان استعمال وقتی در موارد جزئی میشد، این مساوق است با این که وضعش برای جزئیاته. متوجه شدید؟ لذا آمدن گفتن معانی حرفیه وضعش عام و موضوع لهش چیز خاص، و به خاطر اینکه این رو توجیه کنن شش تا دلیل اقامه کردن، در حالی که این خطا بر خطاست. چرا؟ به جهت اینکه ما برای معانی حرفیه یه وضع دیگری رو مدعی هستیم. میگیم معانی حرفیه وضعش عام، موضوع لهش هم عامه، هم وضع عامه هم موضوع له عامه است، آفرین. لکن این که در جزئیات همواره در جزئیات استعمال می شود، اینم قبول داریم، لکن این شرط استعمال، قید استعمال، توجه می فرمایید؟ دو تا مطلبه، یه وضع داریم، دو تا مسئله است، الوضع و والاستعمال. توجه میکنید؟ اینا دو تا مطلبه. بله قبول داریم که وضع مبدأ استعمال است، خب، و استعمال تکرار وضع است، و بدون چی؟ و بدون بفرمایید استعمال وضع معنایی پیدا نمی کند. قبول داریم که وضع تعهد استعمالات آینده است، خب، و معنایی برای وضع نیست، اگر ملحق به آن نشود استعمال، خب، لکن و هاکذا قبول داریم که لا وضع لولا الاستعمال، اگر شما استعمال نداشته باشید اصلا وضعی در کار نیست، و لا استعمال لولا الوضع، اگر شما استعمال نداشته باشید، اگر وضعی نداشته باشید استعمالی هم تحقق ندارد، لکن الوضع و الاستعمال بله ارتباط با هم دارن اینجور که گفتی، ولی دوتا مسئله است، یکی وضع برای خودش جدا، یکی استعمال. وضع رو تعهد معنا کردیم، استعمال می شود چی؟ استعمال می شود وفاء به تعهد. خب بنابراین ما که این نسبت رو خدمت شما عرض کردیم، لذا این داستان جزئیت در معانی حرفیه این قید و شرط چیز استعمال. آقایون گمان کرده ان این قید و شرط چیز وضعه، لذا آمدن گفتن معانی حرفیه وضع عام موضوع لهش جزئیست، چون جزئیست موضوع له میشه چی؟ خاص. خب این نظر مشهور، ما اینو قبول نداریم، میگیم نه وضع عام موضوع لهم چی؟ عام. این داستان جزئیت ای شرط استعماله، ای قید استعمال. لعل اولین کسی که از آیان اصولیین این عرض ما رو میگد که ما تابع اینا هستیم، لعل اولیشون مرحوم صاحب هدایه است. هدایه رو نگاه کنید، بله بفرمایید، صفحه 100 جلد اول صفحه 184 می فرماید و اما الحروف فلأنها موضوعة للمعانی رابطیه، حروف وضع شده است برای معنی چی؟ ربطی، ربط ایجاد می کند. خب المتقومه بمتعلقاتها، قیام ربط به چیست؟ باید دوتا رو به هم وصل کند دیگه، و الا اگر ربط دوتا رو به هم وصل نکند که ربط معنی ندارد که. دو شیء منفصلند. خب شما میگید سر تو البصره الکوفه، خب این یعنی چی؟ کس نمیفهمد یعنی چی؟ اوخ این حرف من میاد سرت من البصره، حالا معلوم شد بصره کجای شماست؟ ابتدای سیر است. ان الکوفه معلوم شد کوفه انتهای سیر است. من و الا
مثل
نخی است که دوتا پارچه رو به هم وصل می کند، مثل قوادی است که دوتا را به هم می رساند، و آلاف مثال دیگه. هر که ایجاد ربط می کند و هر چیزی که ایجاد ربط می کند. خب این میکروفون با او دستگاه پخش، خیلی خوب، اینا دو شیء است. این سیم که آمده است چه کرده است؟ ربط ایجاد کرد. در جهان خارج اون اشیایی که ربط ایجاد می کند خودش چه دارد؟ استقلال دارد. ببینید میکروفون شیئون، دستگاه تقویت کننده صوت شیئون، این سیم خودش شیئون سالس، لکن این سیم هیچ کاربردی ندارد مگر این ربط. یعنی اگه ما یه رو میکروفون نداشته باشیم سیمش فایده‌ای نداره. میکروفون و سیم داشته باشیم او دستگاه تقویت کننده مون کار نکنه، بازم فایده ای نداره. بله خیلی چیزا دیگه هم تأثیر داره. لذا اون قوادم اگر زحمت خودشو بکشن شما رو به کسی برساند، بله قواد به قول عراقی ها، شما رو به کسی برساند اگر شما ارزه نداشته باشی، او گناهی دیگه نکرده، او کار خودشو کرده. چاه شما آبی ندارد که بتواند طرف رو سیراب کنه. این معنای رابطی است. پس ببینید حروف وضع شده است برای معانی که رابط است بین چی؟ بین بقیه چی؟ بقیه کلمات من الفعل و الاسم. بعضی وقتا بین دو تا فعل رابطه برقرار میکنه، بعضی وقتا بین دو تا اسم، بعضی وقتا بین یه اسم و یه فعل، بعضی وقتا بین چه بفرمایید دو تا اسم. بنابراین حروف وضع شده برای معنای رابطی که ربط تقومش به این است که بین دو شی یا دو چیز چی برقرار میکنه؟ ارتباط برقرار میکنه. لولا این ارتباط اصلا ربط معنا نداره. تقوم ربط به این ارتباط بین دو شی است. خیلی خوب، لحاظ می شود مرآتن لحال غیرها. خب آینه ای می شد برای بیان حال غیرش. سرتو من البصرته، من آینه ایست برای بیان این که حال بصره ابتدای سیر شماست. توجه فرمودی؟ خب این معنای ربطی اگرچه اخذ شده است در وضعش علی وجه کلی، پس وضعش عامه نخاص. توجه فرمودی؟ هم معنایی که لحاظ شده عام است ابتدا، هم وضع شده برای معنای عام ربطی، ربطی به نام ابتدا. خیلی خوب، لکن ممکن نیست اراده این معنا از لفظ الا به ذکر ما یرتبط به، یعنی من خالی شما از حالا تا یوم القیامته بگویید من 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 من، معنی دارد؟ هیچ، هیچ افاده معنایی نمی کنه. خب چی؟ خب ببینید از چی؟ الان شما برید تو خونه همین امرو، خیلی خوب، وارد خونه که شدی سلام و تعارف با خانومتون گفتی خسته نباشین، بعد بگید از حالا امتحان کنی.
معنا داره،
معنا مستقل نه، معنا تا شما میگید از زنه میگه نمک شکر روغن اسم معنای مستقل است، حرف معنای استقلالی ندارد. از که شما میگید تو زبان فارسی ما، منی که تو زبان عربی میگید، باید قبل و بعدش بیاد تا معنی پیدا کنه. عجیب، ما نگفتیم ما بی معنی است. از معنا، آقا معناش ربط بین دو تا کلامه. اگر بخواهید افاده معنای مستقل بکند، معنایی که یسه و سکوتو علی، اگر شما تو خونه بگید روغن، قانون میفهمد روغن چیه، نمک میفهمد نمک چیست. اما شما حالا امرو امتحان کنید، وارد خانه که شدید بگید از زنه میگه چی؟ کوفت زهر ما را از چی میخوای بگوی؟ چون این از افاده یه معنای استقلالی ندارد، ربط بین کلامه. میگه چی؟ میگون ها خانم، فلان خانم رو دیدم از شما خوشگلتر نیست. حالا که بگوی است، یه تا کفش میاد تو سره نیست. توجه کردی؟ خیلی خوب، حالا اینجا از معنا پیدا کرد و هاکذا. یعنی حروف ربط ایجاد میکنه، معنای ربطی تقومش این است که به غیر تعلق داره. یعنی ربط یه معنای مستقل نیست، دو شی باید باشد، شما بین این دو شی چه ایجاد کنید؟ ربط ایجاد کنید. لا محاله وقتی دو شی باید باشد و این حرف بین اون دوتا ربط ایجاد می کند، اون دو شیء چیست؟ جزئیست. چون دو شیء چیه؟ خارجیست. الشیء ما لم یتشخص لم یوجد. تشخص یعنی جزئیت. وقتی میخواد ربط ایجاد کند، بین دو شیء خارجی ربط ایجاد می کند. دو شیء خارجی یعنی جزئی. لا محاله شرط استعمالش در دو شیء چیست؟ ربط در دو شیء که جزئی است. وقتی ربط ایجاد می کند بین دو شیء که جزئی است، خودش هم میشد چی؟ جزئی دیگه. چون کلی که نمیتوند بین دو جزئی ربط ایجاد کند که. ربط باید خودشم جزئی بشه تا بین دو تا جزئی بتواند ربط ایجاد کند. بنابراین این جزئیت شرط چیست؟ استعمال است، نه شرط وضع. که آقایون آمدن اینا شرط وضع گرفتن و میگن وضع عام موضوع له خاص. نه آقا، وضعش عامه، موضوع لهش هم عامه. عام معنای ربطی، معنای ربطی ابتدا، معنای ربطی انتها، معنای ربطی استعلا، معنای ربطی ظرفیت، معنای ربطی سببیت، معنای ربطی عطف، عاطفیت، عطف و امثال ذلک. اینا که برای شما گفتم، اینا کلیه یا جزئی است؟ اینا همه کلی است. بله، فرد دیگه. خب فرد جزئی است دیگه. بله، خاص فرد عام است، و فرد جزئی است. حالا وقتی که بخواد این من، این الا، این علا، این با، این او، این واو استعمال بشود، چون وضع برای ربطه باید بین دو شی بیاد و این دو شی را به هم ربط بدن، این دو شی دو شی است که در خارجه، دو شی خارجی میشه جزئی، این ربط میدهد دو امر جزئی را. وقتی دو تا جزئی را بخواد به هم ربط بده خودش هم جزئی است. بنابراین جزئیت شرط چیز استعمالش است و نه جزئیت شرط وضع باشد. آیون اشتباه کردن، جزئیت را دارن شرط وضع میگیرن، جزئیت شرط وضع نیست. والله اگر جزئیت شرط وضع بود، منی که شما میگذارید ربط بین فعل و اسم ایجاد میکند، سرتو فعل من البصرت عمرش اسمه، بین فعل و چی؟ اسم جزئیت ایجاد کرد، یعنی ربط ایجاد کرده با اونی که بین چی؟ دوتا اسم یا دوتا فعل ربط ایجاد می کند، اینا باید با هم وضعش چه داشته باشه؟ فرق داشته باشه. حال کونهی که وضع همش یکیست، یه دونه وضعه، توجه فرمودید؟ پس بنابراین اینجا شرط استعمال را آمدن شرط وضع گرفتن و گفتن وضع عام موضوع له خاص، در حالی که این جزئیت شرط استعمال و وضعش عام و موضوع لهش هم چی؟ عام است.
یه
خروف
نمیشه
دیگه،
ابتداییتی
گفتی
که اسم میشه
نشد. دو تا ابتداییت داریم، یه ال ابتدا داریم به معنی الاسمی، یه ابتدا داریم به معنی حرفی. قاطی نکنید اینا را. نه 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 میرسم. فرق آقای مسلم، آقای مسلم قربون جدت، خب با معنای اسمی با معنای حرفی فرق داره. ما الان دو تا دلیل دیگرم داریم، ذیل اون دو تا دلیل این تفاوت بین معنای اسمی و معنای حرفی روشن میشه. یه قدری به من فرصت بدید و دقت بفرمایید تا مطلب روشن بشه. من فرمایش صاحب هدایه رو برای شما تقریر کردم، خواستید نگاه کنید هدایه جلد اول صفحه 184 185. لعل اول کسی که این معنا رو میگد ایشون رضوان الله تعالی علیه، بعد جماعتی ازش تبعیت کردم، من هم آقای آیت الله سید محمد فشارکی، آس محمد فشارکی، بله بعد میرزاست، لعل اعلم بعد جناب میرزای شیرازی آس محمد است، لکن اولا وادی گود مرجعیت نشد، ایکال کرد به دیگران، ثانیا عمرش کوتاه شد، یعنی جوان از دنیا رفت، لذا بله آس محمد فشارکی استاد آقای عاشق عبدالکریم حائری است، استاد آقای عاشق امرضا جد ما و امثال ایناست. آقای بله قبرش کجاست نمیدونم، آقای آس محمد فشارکی، حالا قبرش چیزیه باید حتما
حالا بعد
بله سال 1316 از دنیا رفته در ماه ذی‌القعده 1316. بله 1316 دفن شده در یکی از حجرات صحن شریف از جهت باب سوق الکبیر علا یسال داخل الی. توجه فرمودی؟ یعنی ظاهرن میشه نجف اشرف، از در بازار که وارد میشید یکی از حجرات سمت راست دوم برای کسی که وارد میشه اونجا دفن شده است. آقای آس محمد فشارکی هم همین معنا رو میگه. میفرماید چی؟ بنابر نقل صاحب وقایه قدس سر رو میفرماید استاد ما می گفت توضیح این مطلب یه مقدمه ای داره و اون این است که مفاهیم از میان مفاهیم است آنچه که در خارج تحقق پیدا نمی کند الا تبعا للغیر. یعنی ما یه مفاهیمی داریم که در خارج بخواد وجود پیدا بکند تبعی غیر است. خب و این مفاهیم مثل ابتدا و انتهاست. ابتدا، خب این ابتدا در خارج بخواد تحقق پیدا کند ابتدای چی؟ انتها، انتهای چی؟ شما تو فارسی میگویید آغاز و چی؟ و انجام. آغاز و انجام. یه آقایی از علما یه کتاب نوشته بود آغاز و انجام، بعد خودش میخندید میگفت این کتاب من، دیدید شما؟ میگفت این کتاب من تو نمایشگاه تهران چند هزار تا فروش کرد. چرا؟ چون آغاز و انجام همه اینا که خریدن فکر کردن این یه متن سیاسی است، مقصود آغاز و انجام انقلاب است. یعنی آغاز انقلاب و انجام انقلاب، یعنی انقلاب تموم شد دیگه، لذا خریدن ببینن من چی گفتم آغاز و انجام پایان انقلاب کجاست. نگو این اصلا یه متن سیاسی نیست، این یه مناظره عقیدتی است در زندان انجام شده است بین مسلمان خداپرست و کمونیست. چی؟ کمونیست آتئیسم که خدا را قبول نداره و ایشون در طی یه مناظره داستانی تو این کتاب اثبات میکند که جهان هستی آغازی دارد که در آن آغاز خدا جهان هستی را چه کرده؟ خلقت کرده. و یه انجامی دارد که اون انجام میشد چی؟ میشد روز قیامت. خب میشه روز قیامت. بنابراین یه کتاب عقیدتی در اثبات توحید، الوهیت خدا، ربوبیت خدا و معاد، لکن اسم ندارد، نمیگد آغاز دنیا و انجام دنیا، اسمشو گذاشته آغاز و انجام. ببینید آغاز انجام چی ندارد چی. خب این معنا در خارج تحقق پیدا نمی کند الا تبعا للغیر باشد. لذا اون بیچاره ها که این کتاب رو چند هزار نسخه خریدن، چون این آقای شخصیت سیاسی است، تو ذهن خودشون آغاز انجام رو زدن به آغاز انجام چی؟ انقلاب. رفتن تو خونه وا کرده، دیدن همچی چیزی که نیست که. این مقصودش آغاز انجام جهان هستی است، که جهان هستی یه آغازی دارد یه پایانی داره، توجه می‌فرمایید؟ و یه بحث عقیدتی است، به صورت مناظره تدوین شده. پس ببینید اینا حرفای آسمان، بله آس محمد فشارکی است، میگه اینا مفاهیمی است مثل ابتدا و انتها، در خارج نمیتواند تحقق پیدا بکند الا تبعا للغیر. آغاز، شروع، خب شروع چی؟ کتاب، منبر، انقلاب، درس، بفرمایید که سفره، چی شروع چی؟ خب این تبعا لغیر معلوم میشد آغاز چی، پایان هم همین جوره، پایان چی. خیلی خب، اینا میفرماید موجود میشود این مفاهیم به غیرش و اخذ میشود صفتی از صفات غیر. به عنوان یه صفت از صفات شیئی که در خارج موجوده ذکر میشه. بله، در ذهن دو قسم داریم، تقسیم میشد، منقسم میشد به دو قسم. یه قسمش همونیست که تو خارجه، ایجاد می شود در ذهن به همون نحوی که در خارج است، یعنی قائم به غیر است و مندک در غیر است. خب دوم به نحو استقلال، آقای موسوی این مال شماست، لکن اونی که به نحو استقلال شما در ذهن می توانید اون را ایجاد کنید، به چه معنایی است؟ به این معنایی است که لحاظش می کنید ابتدا یا انتها را فی حد نفسها، خود ابتدا به ما هو ابتدا را لحاظ می کنید در ذهن، خود انتها به ماهی انتها را لحاظش می کنید در ذهن دون. خب این لحاظ، لحاظ استقلالی است، لکن شما چجوری در ذهن این را لحاظ می کنید؟ ذهن قدرت چه دارد؟ تجرید دارد. یعنی شما از اون وجود خارجی، ذهن شما تجرید می کند خصوصیات اون وجود خارجی را و تو ذهن او را مجردن از اون خصوصیات خارجی لحاظ می کند. بله مرحبا، بله بله عزیزم، دوتاست. یک، ابتدای حرفیه داریم، یک ابتدای اسمیه داریم. بله اینا دوتا وزن داره، چون اسم غیر حرفه، حرف غیر اسمه. بله خب می فرماید ایشون که شما میتونید تو ذهن این را تجرید کنید از خصوصیات خارجیه و یه معنای مستقل ذهنی او رو برش تصور کنید. خیلی خوب، لکن این معنا استقلالی هم میشه، لکن این معنای استقلالی تجرید از همون معنای خارجی است. او مشخصات خارجیه رو کنار میگذارید در ذهن، ازش یک معنای مستقل که استقلال به نفسه دارد در ذهن لحاظش میکنید، لکن همون انجام را هم که در ذهن لحاظ کردید، همون تصور ذهنی هم تصوری است که قیام دارد به چی؟ بر همون بفرمایید که غیر، بر همون خصوصیات. خب بله، مجرد احتیاج به غیر موجب نمیشد اون غیر جزئی از معنا باشد و دخیل در وضع باشد. ببینید اینجوری دارد آس محمد فشارکی استدلالشو میچیند. اگر شما احتیاج داشته باشید به در تصورش به تصور آنچه که قائم بران است و احتیاج داشته باشید به آنچه که قائم بران است، این موجب نمیشد که اون غیر جزئی از این معنا باشد و غیر دخیل در وضع این معنا باشد. ثم مثال میزند آیاس محمد فشارکی، میگه مثل اعراض، شما 9 تا اعراض دارید در دانش فلسفه، این 9 تا مقولات عشر دیگه، 9 تا اعراض است و چی؟ یه جوهر. اعراض در خارج لا يتحقق الا چی؟ بالجوهر. مادامی که شما جوهر نداشته باشید عرضی وجود نداره. عرض ظرف وجودیش کجاست؟ جوهر. باید جوهری وجود داشته باشد تا این عرض شما هر کدام از اعراض چه باشد، تسعه که باشد، رو اون جوهر سوار بشود. پس عرض برای وجود خارجیش احتیاج به چه دارد؟ به جوهر دارد. اما آیا جوهر جزئی از تعریف عرض است؟ نه. اینا چی هستن؟ قسیم همان. یه جوهر است، یه عرضه. ناکاری به هم نداره. توجه کردی؟ عرض در خارج لا یتحقق الا بالجوهر، لکن جوهر جزئی از عرض نمی شود. یا فرض بفرمایید که ربح در تجارت، بله لابد است از این که در تجارت ربحی تحقق پیدا کند، یا لااقل امید چه برد؟ ربح برود. ولی اگر یه تجارتی درش امید ربح نباشد، آیا تاجری به این تجارت اقدام می کند؟ نه. پس تجارت فی الخارج لا یتحقق الا بالربح الخارجی او لا اقل بالربح چی؟ ذهنی، که تصور می کند معامله سودمندی دارد انجام می دهد. خب لکن آیا ربح جزء معنای تجارت است؟ نه. و چه بفرمایید؟ اشباه این معانی در خارج فراوان است. حالا که نه، سر جد ای سید بذار من تیر آخرم رو بزنم و الا تمام اینی که چیدم. بله، چه می فرماید ثم آیاس محمد فشارکی میگه ها، حالا این دوتا رو که برات گفتم یک معانی است که در خارج وجود پیدا نمی کند مگر قائم به غیر است و مندک که در غیره. یک قسط معانی است که مستقل است و شما او را تجرید می کنید از خارج و میارید تو ذهن خودتون. جناب آس محمد فشارکی رحمت الله علیه می فرماید حروف وضع شده است برای این معانی. کدوم معانی؟ که لا یوجد فی الخارج الا تبعا للغیر. حروف وضع شده برای این معانی، لا یوجد فی الخارج الا تبعا للغیر، الا نحو وجود خارجی، اینجور وضع شده. خب و معانی هل اسمیه، آقای موسوی گوش کن، ای که گفتی فرقش چی چیه بذارم کف دستت فرقش. و معانی هل اسمیه وضع شده است برای همین معانی، لکن به نحو دوم، یعنی به نحو استقلالی که در ذهن اون رو از خصوصیات خارجیه چه کردید؟ تجریدش کرده اید. خب و لکن علی نحو ثانی، خب و هیه میگه هم اون به نحو معانی اسمیه باشد یا به نحو معانی حرفیه باشد، هر دو کلیات است. کلیات که شد یعنی عام، یعنی وضع عام، موضوع لهشم عام. آقا سلام، چه ساعتی شما تشریف میاد؟ چه نه پنج دقیقه دیگه تا وایسیم من بهتون زنگ میزنم. چشم، خدا درست شد؟ بنابراین هر دوتاش میشه کلیات. اختلافش در چیست؟ اختلافش در این است که اگر لحاظ معنای حرفیه بشود، اون لحاظ لا یوجد فی الخارج الا تبعا للغیر، لکن در خارج بخواد تحقق پیدا کند باید غیری باشد. عرض در خارج بخواد وجود پیدا بکند باید جوهری باشد. عرض چه بشد؟ بنشیند رو اون جوهر. اما عرض رو در ذهنتون شما بخواهید تصور بکنید، احتیاج به جوهر ندارد. شما مقولات عش رو در ذهن بدون جوهر میتونید تصور کنید، چون ذهن تجرید میکند. خب اما اگر بخواهید تو خارج داشته باشید، باید جوهری باشد که این عرض شما بشیند روش. الکلام کل کلام، شما معنای حرفیه همون ابتدای کلیست، لکن در خارج بخواد تحقق پیدا کند معنای حرفیه، ربط بین دو تا جزئی میدهد، خودشم میشه جزئی، استعمالش جزئیست، لکن وضعش برای معنای کلی ابتداست. بله یه معنای کلی ابتدای اسمی هم داریم. او اسمیه تجرید شده، تجرید ذهنی شده از همین معنای جزئی ابتدا که در خارج وجود دارد. دومی احتیاج به عملیات تجرید دارد، اولی احتیاج به عملیات تجرید ذهنی ندارد. خب الان شما میگید عرض، عرض یه معنای کلیست یا جزئیست؟ بله کلیه دیگه، عرض کلیست، لذا قابل انقسام است به اعراض تسعه، پس کلیست. اما شما عرض تو خارج بخند تحققش بدید، باید جوهر باشه، میشیند رو جوهر، میشه جزئی. داستان معنای حرفی هم همین است، معنای حرفی مال ابتدای کلی وضع شده، من برای کلی ابتدا، لکن کلی ابتدا چون ربطه میخواد در خارج ایجاد ربط کند، لا یتحقق الربط الا این که بین این دوتا جزئی ایجاد ربط کند. بنابراین میشد از مفاهیمی که لا یوجد فی الخارج الا تبعا للغیر. این استدلال آقای آسد محمد فشارکی. پس آس محمد فشارکی هم می فرماید وضع حروف عام موضوع لهشم عام است، به این بیانی که گفتی، لکن در خارج بخواهد تحقق پیدا بکند میشه شرط استعمال. شرط استعمالش بله احتیاج به اون وجود خارجی و جزئیت دارد. این دو تا دلیل برای وضع عام موضوع الله عام.
احکام دین خدا همش کلیه، اما وقتی که من احکام وضو یا غسل رو انجام میدم، این عمل من کلی جزئیه.
بنابراین این دو تا دلیل، دلیل اول مال صاحب هدایه، دلیل دوم مال آس محمد فشارکی، دلیل سوم طلب شما، برهان سوم از آقای آخوند. کفایه آخوند رو ببینید تا فردا. و صلی الله علی محمد.